بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحث در آیات براءت بود. پنجمین آیه که دلالت بر بحث براءت ممکن است داشته باشد آیه 115 سوره توبه است. 115 سوره توبه: و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. اما بیان دلالت آیه گفتن منوط به این است که یذله اشاره به عذاب باشه. لیذله یعنی لیعذبه، چون اذلال به معنی تعذیب هم آمده است. وقت معنی آیه چی میشه؟ ما کان الله لیعذب قوما بعد اذ هداهم، بعد از آنی که هداهم للایمان اینها رو عذاب نمی کند حتی یبین لهم ما یتقون، تا بیان کنی، یعنی بدون بیان خداوند عقابی نمی کند. این همون مسئله عدم عقاب بلا بیان است. اذلال رو به معنی تعذیب گرفتن. روی این که به معنی تعذیب باشد داریم بحث میکنیم. پس خلاصه استدلال به آیه این شد که یذله به معنی تعذیب است و آیه میگوید خداوند هیچ قومی را بعد از هدایت مجازات نمی کند تا برای اونها تبیین کند ما یتقون رو، یعنی حلال و حرام رو برای اونها تبیین بفرماید. بسیار مهم این است که ما ببینیم یذله چه معنی داره. درباره یذله چهار تا احتمال هست. ببینیم این چهار احتمال کدامش دلالت داره، کدام نداره و هر کدام. یکی همین اذلال به معنی تعذیب باشه. یذله یعنی یعذبه. یه احتمال اوله که بنای دلالت آیه بر احتمال اول. ولی احتمالات دیگر هم هست. احتمال دوم این است یذله یعنی یحکم به زلال، حکم به زلالت. خداوند حکم به زلالت نمی کنه مگر اینکه تبیین کرده باشه. اگر حکم به زلالت بوده باشه این کار به عذاب نداره، چون دیدن اذلال در باره خدا که محاله، خداوند کسی گمراه نمی کنه. پس اذله یعنی حکم به زلاله. دیدن زلالت اذلال کار خدا نیست، بنابراین اذلال رو به معنی حکم به زلال بگیریم. مفسرین وقتی در تنگنا واقع میشن این دستکاری ها رو در آیات میکنن، توجیه میکنن، تفسیر میکنن. معنی دو. معنی سومی که
مفسرین
حالا ببینیم، حالا انو وسط بحثه، احتمال سوم این است که مراد از اذلال خذلان باشه. خذلان یعنی ترک یاری، یعنی ترک توفیق. این از تمام آیات اذلال هست که مفسرین شنیدن خدا اذلال محال است بکنند، اذلال رو یعنی توفیق ازشون سلب میکنه. خداوند به مؤمنان خالص توفیق میدهد و این گونه افراد توفیق رو سلب میکنه. درجه داری؟ معنی سلب توفیق اذلال رو کردن، چیزی که درباره خدا تصور بشود. و اما چهارم، این که اذلال به معنی همون اذلال حقیقی باشه و اون اذلال درباره خداوند تصور میشه، منتها مشروط به شرایطی است. یعنی در واقع اذلال یعنی گمراه ساختن خدا بنده را به خاطر تأثیری که در عمل او آفریده. خداوند عمل من یه اثری داده، من اگر ظلم بکنم این ظلم سبب گمراهی من می شود و چون خدا مسبب الاسبابه به خدا نسبت داده می شه. باز تکرار می کنم، اذلال حقیقتاً به معنی اذلالی و اسناد به خدا هم داده شده، اما به خاطر تأثیری که در فعل من آفریده. فعل من خدا این اثر بهش داده که ظلم باعث گمراهی من از سبیل نجات میشه و می شود اذلال رو به خدا نسبت داد، لأنه مسبب الاسباب و تأثیر اسباب رو او آفریده. سه معنی اول مجازی بود. همین
عمل اثر وضعی داره یا اثر
وضعی داره؟ اثر وضعی خدا قرار داده. اثر وضعی آتش سوزندگی رو خداوند قرار داده. اثر وضعی آتش
خداوند
به وسیله اسباب دیگه، این سبب رو خداوند اثر قرار داده. اینا مثل این است که اگر کسی سمی رو خورد کشته بشود بگیم خداوند او رو کشت. چرا؟ چون خداوند اون خاصیت در سم آفریده است. میشه بگید؟ حالا اجازه بدید تا من عرض کنم. هنوز تمام نکرد. اجازه. بله خداوند در سمم اثر آفریده است. بله، ولی اثر سمم خداوند آفریده، اثر آتش هم خداوند آفریده است. حالا اول بحث من هنوز تمام نکردم، توضیح نکردم. من توضیح رو عرض کنم، سه معنی اول مجازیه. معنی اول اذلال به معنی تعذیب، این مجازی، این قرینه میخواد. معنی دوم اذلال به معنی حکم به زلالت، قرینه میخواد. معنی سوم اذلال به معنی خذلان، ترک نصره، این هم قرینه میخواد. این هم قرینه میخواد. مادام که قرینه نباشد ما نمیتوانیم اینها رو بگیم. توجه دارد؟ ظاهرش معنی حقیقی، اگر ما بتونیم معنی حقیقی رو حفظ کنیم چه دلیلی داره بیام سراغ معنی مجازی؟ و ما معتقدیم آیات اذلال و هدایت که در قرآن مجید است حمله بر معنی حقیقی میشه، منتها افعال عبد سبب میشه. من سه آیه به عنوان نمونه از قرآن بخونم. بحث هدایت اذلال یه بحث دامنه داریه، منتها من اشاره در اینجا میکنم به این بحث تفسیری. سه تا آیه در اینجا من میخونم. آیه اول آیه 27 سوره ابراهیم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اینکه خدا میگه یهدی من یشا، یذل من یشا، این یشا خدا بی حساب نیست. این مشیت الهیه آمیخته با حکمت الهیه. بنابراین اینجا میگه یضل الله الظالمین، خداوند ظالمین رو اذلال میکنی. پس معنیش این از ظلم سم اگر انسان خود میمیره دیگه. شما دانسته، اجازه شما دانسته داری ظلم میکنی، دانسته داری سم میکنی، سمم قاتلت شد، این فعل به شما نسبت داده میشود، چون شما با آزادی اراده سم خوردی و آگاه بودی. به خدا هم نسبت میشه داده شود، چون مسبب الاسباب و این اثر او آفریده. اگر ظلم و ستم من هم همین خاصیت رو داشته باشه، باعث گمراهی من میشه، یعنی واقعا فکر منو عوض میکنه، از جاده حق میندازه تو جاده خطا. من عالمن ظلم کردم، خدا هم یه همچین تأثیری در ظلم آفریده است. این کجاش عیب داره؟
نه آیه
گفت چه عیب داره؟
آیه گفت قبل از بیان،
چه عیب داره؟
آیه گفت بعد از بیان، تناسب نداره اینا.
فعلاً کار به قبل از بیان بعد از بیان نداریم. من اونا هنو نرسیدم، باز تکرار میکنن. فعلاً میخوام ببینیم ازلال حقیقی به خدا میشه نسبت داده بشه یا نه.
بعد از بیان
کار ندارم.
نمیشه قبل از بیان.
لا اله الا الله، من میگم کار به بیان ندارم. من میخوام ببینم یذل الله میشه گفت یا نه. خدا گمراه میکنی. وقتی سببش عمل من باشه چرا نمیشه؟ عجبم، به واسطه عمل منه. آیه دوم دقت کن، آیه دوم خداوند بهش نسبت داده میشه، چون مسبب اسباب تو قرآن اینقدر از این قبیل اسناد داریم. آیه دوم آیه 26 ساده حالا برسیم به آیه، فعلا اسناده ببینیم بهش خدا میشه داد یا نه، بعد بقیهش من بحث میکنم. آیه 26 سوره صاد، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله فَيُذِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَذِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. ببینید اینجا نسبت به هوا داده شده، هوا تو رو گمراه میکنه. کی این خاصیت رو در هوا آفریده که هوای نفس باعث گمراه میه؟ خدا خاصیت آفریننده همه چیز خداست. هوا پرستی فکر انسان عوض میکنه، از مسیر حق میبره تو مسیر خطا. خداوند این تأثیر در هوا پرستی آفریده است، مثل تأثیر سم در قتل. شما هم آگاهانه دارید میرید سراغ این، اسناد به خدا داده میشود، اذلال قبیح نیست و شما سببش هستید، مرتکب قبیح شما هستید. اینن مثل سایر چیزا، اگر بنده بیایم کسی رو به قتل برسونم، هم اسناد به خدا میشه داد، هم اسناد به من. اسناد به منش مسئولیت آفرینه، اسناد به خدا مسئولیت آفرین نیست. چون بله به هر دو میشه نسبت داد این گونه مواد، تمام افعال ما رو هم به ما میشه نسبت داد هم به خدا. آیه سوم دقت کنید، آیه در قرآن نه صحبت اسناد به هوا داده، درست؟ اجازه بدید این اثر رو در هوا کی آفریده؟
اینها از خارج روشنه، اما این آیه
ما میخوام به زمینه خارج تعمیم بکنیم دیگه. ما با قرآن
خدا هوا را
و اما اجازه بدید خداوند بت پرستی را هم به یه معنا آفریده. اگر بگید نیافریده مشرک میشید، به علت اینکه در عالم غیر از خدا یه خالق دیگه هم قائلید، یه خالق بزرگ یه خالق کوچولو هم به آن شرک دیگه. ما باید یک کار بکنیم، مشرک هم نشیم در این حال قائل به بشر از حوزه اراده خدا بیرون نیست. اگر بیرون کردی شرک. آقا اینا رو در بحث جبر و اختیار مفصل گفتیم. سوره مؤمن آیه 34، اجازه بدید من اینم بخونم. آیه 34، کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. کسانی که مسرف مرتابن خدا گمراهشون میکنه. اول اسراف از ناحیه عبد، اول ارتیاب از ناحیه عبد حاصل میشه، بعد خداوند گمراه میکنه. یعنی خاصیت درون اسراف، درون ارتیاب عمل بنده باعث این بدبختیش میشود. اینن مثل این است که میگیم خداوند چشمشون رو میبنده، گوششون میبنده. این همه آیات داریم. اعما ابصارهم فاضلهم و اعما ابصار، چشمشون رو نابینا میکنه، گوششون رو کر میکنه. و جعلنا فی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا، در قلبشون پرده قرار میدیم. پس همه اینا قبیح بر خود. نه، عمل من سبب شد چنان و پرده در قلب من پیدا بشه و اسناد به خدا داده میشه، چون خدا این خاصیت رو در عمل خلاف من ایجاد کرده که این پرده در گوش من، سنگینی در گوش من. جعلنا علی ابصارهم غشاوه، بر چشم من غشاوت قرار میده. عمل منی هم اسناد به خدا میشه داده بشه، هم اسناد به من. بنابراین آیه حمله بر معنی حقیقی کردن اشکال نداره. حالا میگید چرا اون سه معنی اول نمیگی؟ اونا مجازی، همه معنی لغوی نیست. اونا اصلاح تشریعی نیست، اصلاح تکوینی. همه اینا نه آقا، نه، براءت تشریعی نتیجهش اضلال، اضلال به معنی عذاب معنی کردن. گفتن چون معنی عذاب داره، عذاب یه امر تکوینیه، عذاب جنبه تشریعی نداره. دقت کنین، معنی حقیقی اضلال این که خدا کسی رو گمراه کن. معنی مجازی الحکم اضلال، الاضلال به معنی چی؟ به معنی العذاب، به معنی الخذلان. اینا معنی مجازی است. شما چرا بر معنی حقیقی هم نمی کنید؟ و اسناد به خدا هم میشه داد، چون افعال دو اسناد درش هست. یه اسناد به ما هست، یه اسناد به چی هست؟ یه اسناد به بله. آقا شما مثل که بحث های جبر در ذات خدا عذاب هست. خدا عذاب میکنه یا نه؟ خدا عذاب نمیکنه؟
خدا عذاب نمیکنه.
میگه یا عذب و من یه شش.
عمل بنده است که باعث میشه.
ها، این هم عمل بنده است که باعث گمراهی میشه. احسن. رسیدیم به یه جا. اجازه بدید آقا. اسناد نه آقا، اسناد به خدا حقیقتا اسناد بشه. اسناد به راسته که مجاز نیست. بنا الامیر المدینه مجاز نیست. هم بنا، هم معمار، هم امیر، همش بنا، بنای حقیقی تصویب.
اگر زید کذاب باشه
میتونیم
نسبت
بدیم
به شکل حقیقی،
اسناد حقیقی
بگیم الله
کذاب. بگیم کذاب نه آقا، شما میرید، شما هم میخواید مغلطه بکنید آقا. این مثل همون هایی که میگیم وقتی خداوند میگیم این مغلطه است. میگیم آقا خدا همه جا هست، میگه تو جاهای کثیف هم هست. این مغلطه است دیگه. خداوند تمام افعالی که از بندگان صادر میشه به خدا باید نسبت داشته باشه، الا شرکه. اگر خداوند از حوزه قدرت شما بیرون باشیم، ما میشون خدای کوچک، اون میشه خدای بزرگ.
بابه اما
نسبت ندی، فعل اون نباشه، شما مستقل در فعل باشی، شرکه.
خدا وجود
آفرید، اونم فرمود خداوند. مگر حدیث رو براموش کردی که تمام دوباره بحث های جبر و تعویض باید تکرار کنی؟ فرمود خداوند عادل تر از این است که به بنده بگوید گناه بکن، بعد مجازاتش کنی. و خداوند قادرتر از این است که در حوزه عالم هستی چیزی بدون اراده او واقع بشه. اگر چیزی بدون اراده و مشیت او واقع بشود، معنیش این است که اخرجت الله عن سلطانه، خدا را از سلطانش خارج کردی و گفتی در عالم یه جاییست قلمرو عبد مستقلن کار میکنی و یه جاست خدا مستقلن کار میکنی. معصیت عبد استقلال عبده و افعال خدا، این معنیش این است یه خدای بزرگ قائلین در کل عالم هستی، یه خدای کوچکم عبد در حوزه معصیتش مستقله. استقلال ما برای عبد قائل نیستیم. لا جبر و لا تفویض معنیش همینه. دو اسناد طولیه، هر دو اسناد حقیقیه ولی طولیه، عرضی نیست. قرینه بیاریم. آقا تعبیرها چرا شما دوباره میرید بازم شما میروید توی بله ما مجاز نیست. یذل الله الظالمین لظلمهم، یذل الله المسرفین لاسرافهم. بسیار خوب، مجاز نیست. چه مجازیتی؟ اگر مجاز بس فعل خدا نیست پس شرکه. باز تکرار کنیم مسئله رو. اگر یه مسئله تو این عالم هستی واقع بشه به خدا اسناد نداشته باشه، شرکه. این از سرمان بیرون کنیم که خیال کنیم یه چیزی در این عالم هست که به خدا هیچ اسنادی نداره، بری دست از خدا، فایده مستقل داره. این که نمیتونیم این لاجره و تفویض به ما یاد دادن که این حرف رو نزنیم دیگه. هر چیزی که این عالم هست یه اسناد به خدا داره، اسناد حقیقی طولیه. دو اسناد حقیقی به عبد به خدا طولی، معمول نیست. کاذب به خدا نمیگن، نمیدونم فلان به خدا نمیگن، اینا درست. ولی صحبت این است دو اسناد حقیقی طولی در افعال هست. غیر از این بشه یه طرف جبره یه طرفش تفویضه. اسناد اول رو بگیری جبره، اسناد دوم رو بگیری تفویضه. دو تا اسناد طولی باشه لا جبر و لا تفویض. بعد بگرد فبنان علازاده که ما یوزلو رو حمل میکنیم بر معنی حقیقیش، منتها به معنی اسناد طولی الالله و اسناد دیگر به عبد لفعلهی لعمالهی. حالا بریم تو آیه ببینیم به قولشون با صبر آیه چی میشه. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، بعد از آنی که هدایت شده خدا گمراهش نمی کنه. یعنی اول هدایت شد بعد گمراه شد. چرا؟ چون بیان الحلال والحرام، خدا حلال حرام رو بیان کرد، منم آگاهانه مخالفت کردم، این معصیت من پرده‌ای بر قلب من شد و من گمراه شدم. آیه دلالتش درست میشه. خداوند هیچ قومی را بعد از هدایت گمراه نمی کنه مگر اینکه تبیین میکنه. یه جمله مقدری هم پیداست، مقدرم نمیخواد، تبیین میکنه و مخالفت میکنن. تبیین که باعث گمراهی نمیشه، یعنی تبیین و بعدش هم مخالفت اونها. یبینه و یخالفون اینن مثل امرنا مترفیها و فسقوفیها، امر میکنیم و فسق میکنند و بعد خداوند مجازات میکنه. اینجا هم خداوند گمراه میکنه اینها رو. خب حالا این چه دلالت بر عذاب داره؟ ما میگیم اذلال خودش یه نوع عذاب دیگه، یه نوع مجازات الهیست، یه نوع عذابه، یه نوع سرچشمه عذابه. اگر خداوند بدون بیان اذلال نمی کنه پس به طریق اولا عذابم نمی کنه، چون اذلال سرچشمه عذابه، سرچشمه عذابه. بنابراین ما میتونیم آیه رو، نتیجه چی شد؟ ما میتونیم بگیم آیه به معنی حقیقی اذلال، علتش هم فعل عبد. معنی آیه این است اول خدا هدایت کرد، هدایت الهی هم باز با اراده من بوده، من اگر اراده نکنم که هدایت نمیشه. اول خدا هدایت کرد، آمدم در خط اسلام، بعدن بینم آیت تقوم، بعدن مخالفت شد، بعدن مجازات این مخالفت اضلال شد. ما میگیم وقتی یه چنین مجازاتی باشد معلوم میشود قبل از تبیین خدا اضلال نمی کنه، مجازات نمی کنه. اضلال که نمی کنه، مجازات دنیاوی هم نیست، مجازات اخروی هم نیست. دیگه اینها رو القا خصوصیت از آیه می کنه. آیه دلالت داره، نه اضلال، نه عذاب دنیا، نه عذاب آخرت، چون اینا به هم بندن، پیوند دارن. اینا خداوند بدون تبیین احکام نه اضلالی، نه عذاب دنیا، نه عذاب آخرت. این خلاصه استدلال به آیه شریفه. بنابراین به عقیده ما اگر آیه را معانی مختلف رو کنار هم بچینیم، معنی حقیقی و مجازی را هم جدا بکنیم، دلالت آیه خوبه. از آیاتی که استدلال بهش خوب است، بله، همین آیه 115 سوره توبه تصریح داره، حتی یبین لهم ما یتقون. بدون بیان و مخالفت اضلال نمی کنه، لابد وقتی اضلال نمی کنه مجازات هم نمی کنه، چون اینا از هم جدا نیستن. تنها بله ببخشید، و من ما ذکر نازه هر این که جواب یه اشکال دیگر هم داده شد. بعضی ها گفتن این مجازات دنیاوی رو داره بحث میکنی، نه مجازات اخروی. این هم مثل اشکالی که در آیات سابقه بود که مجازات دنیاوی را طرح میکرد، نه مجازات اخروی. جواب این اشکال هم معلومه، وقتی خدا مجازات دنیاوی نکنه به طریق اولا مجازات اخروی نمی کنه. مجازات آخرت تطور مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله، اون خیلی مهمتر است. خدا میگه تو این دنیا من یه مجازات مختصری نمی کنم، آخرت در تو در میارم. این که به طریق اولا اونم اگر انتفیه میست که هر روز باید تکرار کنیم. یه گفتیم اگر در قیامت پیغمبر میانی گناهکار باشه، اونجا هم خدا عذابشون نمی کنه، منتها پیغمبر جدا می شود. پیغمبر جدا در قیاس اولویت، در اینجا قیاس اولویت یه قیاس واضحی هست. اولویت و اما اجازه بدید، و اما
اونهای که
خدا وقتی یه چوب نمیزنه تو آتش نمیسوزون به طریق اولا، میگه تا بیان نکنم یه دونه شلاق نمیزنم، اما آتشت میزنم. خود به طریق اولاست دیگه. بقیه هنا یه مطلب اجازه کافیه سوالا. بله، همه کسانی که بیان نشده قب اقاب بلا بیان بیان میکنه. اجازه بدید آیه دلالت روشنی بر قب اقاب بلا بیان، یعنی بر عدم نقب عدم. یه دونه ببینید آقا، از این پنج اجازه بدید، از این پنج آیه ما همیشه مسئله رو به صورت مشکوک بیان میکنیم که تحمیل عقیده نکرده باشیم. قدم به قدم میاییم روشن میکنیم، بعد میبینیم دلالت داره. نحوه بیان این است که من از اول جزمی نیام یه چیزی رو به شما بگم، جهتگیری نکنم در بحث رو به صورت محتمل الوجهین تر کنیم، بعد به نتیجه برسیم. الا کسانی که از اول جهتگیری در بحث میکنن اسباب درد سری ممکن است گاهی پیدا بشه. و اما باقی مان یه نکته، و این از تمام این آیات در برابر ادله اخباریه حکم اصل و دلیل، یعنی این آیات همش تأسیس است، همش قبه اقابه بلا بیانه. اگر روایات اخباری این دلالتش ثابت شد بر وجود احتیاط، خود اونها بیانه، ورود پیدا میکنه، ورود نه این اشکال ما قبول داریم در آیات که این آیات جنگ با روایت اخباری ها نمیتونه بکنه. اگر روایات اخباری ها دلالت پیدا کنه بر وجود احتیاط، واقعا احادیثی که داله بر وجود احتیاطه مسلم بشه، مستحب نباشه، احتیاط واجب باشه. این آیات ما مقاومت در مقابل اونها نمی کنه، موضوعش میپره. موضوع تمام این آیات لا بیانه. او میگه من بیان آوردم، من از امام معصوم بیان آوردم که اخو کدین و فهد بطل دیگه، من بیان میکنم. شما این قبل بیان، من بیان آوردم. اینو ما اعتراف میکنیم، این آیات قدرت جنگ با اون عدله نداره، ولی تأسیس است، اصلی رو پایگذاری میکنه که اگر ما ثابت کردیم روایت اخباری ها دلالت بر وجوب اعتیاد نمیکنه، ثابت میکنیم انشاءالله. وقتی ثابت کردیم ما میمونیم اصل چه اقتضا میکنه؟ آیات میگه اصل براحت قبر اقاب بلا بیان عدم الاقاب بدون بیان، توجه دارید؟ پس آیات فقط برای تأسیس اصل خوبه، نه برای جنگ با روایات اخباری ها. از آیات بگذاریم بریم سراغ روایات. و اما روایات اصل چی؟ براءت شرعی به معنی حکم نه، به معنی عدم العقاب بله. عدم العقاب دو رقمه، یه عدم العقابه، یه قبه عقابه، قب براءت عدم، اما عدم العقاب بیان شرعی. خب و اما بریم سراغ روایات. روایات متعددی داریم، مهمترین روایات لابد میدونید کدام روایته؟ بله، حدیث رفعه. مهمترین روایت حدیث رفعه. در حدیث رفع
سندش ضعیفه،
سندش قویه، محکم، سولاب. حالا میخونید
همینه،
الان ندیدید دیگه اسناد حدیث نید. ما سه بحث داریم، سه مقام. اول بحث در اسناد حدیث که این توهماتی که برای بعضی پیدا شده خیال میکنه سند حدیث ضعیفه، ابدا. یکی اسناد حدیث، دوم دلالت حدیث، کیفیت دلالت، سوم جواب اشکالات. حدیث رفع بحث طولانی داره، فعلا بریم سراغ اسناد حدیث. اسناد حدیث در کتب ما در دو جلد وسائل، یعنی دو باب وسائل هست، یکی جلد 11 کتاب جهاد و نفس، جلد 11 وسائل جهاد و نفس باب 56. در باب 56 دو تا حدیث داریم، یکی سندش صحیح است، یکی سندش مرفوع است. حدیث 156 از کدام ابواب؟ ابواب جهاد نفس، کتاب الجهاد، جهاد و نفس. مرحوم صدوق در دو کتابش، یک کتاب توحید صدوق، یک کتاب خصال صدوق، دو کتاب معتبر، عن احمد ابن محمد ابن یحیی معتبر، عن سعد ابن عبدالله معتبر، یعقوب ابن یزید معتبر، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، رجال سند معتبرم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی 9 الخطا و النسیا و ما اکره علی و ما لا یعلمون، شاهد و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مغتر الی و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطقوا بشفه، خطورات ذهنی و تفکراتی که پیدا میشه برای همه قالب اشخاص گرفتار این خطورات هستند، مادامی که به زبان نیاورد حرفهای کفرآمیز را، این خطورات رفعن امتی. حالا معنی حدیث رو نمیخوام بحث کنم، این نقطا هر کدومش یعنی چه، فقط سند حدیثه که در اینجا صدوق در دو کتاب از کتب معروفش آورده و اسناد حدیث معتبره. و اما حدیث دومی هست که سوم این باب، 356 از جهاد نفس، این مرفوع است، سند نداره، معیده. عن محمد بن احمد عن نهدی رفعه عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت عن امتی تسع خصال، الخطا و النسی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکثروا الیه و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد مادم یظهر به لسان او بدر. این حسد رو میگه مادم یظهر به لسان، قبلی وسوسه رو میگفت مادم یظهر به لسان. این تفاوت در ذیل حدیث هست. بعید دو حدیث از پیغمبر صادر شده باشه با دو عبارت مختلف، قاعدتا یکی از این دو تعبیر باید خطای راوی باشه. حالا چون ذیل حدیث از حوزه استدلال ما بیرون است، مشکلی برای ما ذیل ایجاد نمی کنه. یا حسد مادم یا غیر بلسان، یا وسوسه مادم یا غیر بلسان، حالا اون برای ما مهم نیست. حالا ازشان باشه، اون ما به قول مهم گفت ما بخیل نیستیم، حالا ابتدا میخوانش. و اما حدیث دیگر، حدیثی است که در کتاب الایمان وسائل نقل کرده، جلد 16 مسائل کتاب الایمان باب 16، عنوان بابم اینه: ان الیمین لا تنعقد فی غضب ولا جبر ولا اکراه. باب 16 از ابواب کتاب ایمان، حدیث 3، حدیث 3 باب 16 جلد 16 است، جلدش هم جلد 16 است، بابش هم باب 16 است، منتها باب 16 از کتاب ایمان، به تناسب این که قسم در غضب و در اکراه اینها منعقد نمی شود، به تناسب حدیث نام کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن اسماعیل الجعفی. احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگان امیین، کتابی داره معروف به نام کتاب نوادر و کتابش پیش صاحب وسائل بوده، چون صاحب وسائل مستقیماً از کتاب نوادر نقل میکنه. رجل اول سند کیه؟ احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادر، یعنی کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی پیش صاحب وسائل مونده. یه واسطه میخوره با امام صادق، عن اسماعیل الجعفی تجده عن ابی عبدالله. صاحب وسائل بله، این یعنی اسناد اینها معنیش این است که این اصل کتاب ایشون بوده، با از شیوخش بهش رسیده، ولی خود کتاب اینا مثل کافی، کافی که امروز دست ما هست سند داره، شما با کافی هزار سال یعنی کتاب معروف باشه، کتاب نوادر محمد احمد بن محمد عیسی معروف بوده. خیلی خوب، میخوام ببینم این کتاب کافی که الان دست شما هست 100 سال چاپ شده، قبل از 100 سال این کتاب کافی از کجا چند واسطه میخواد بین شما بین کلینی سندش کو؟ خب مرسوم بود، حالا اون رو اصلا که از بین رفت. این شهرت کتاب کافی است. اجازه رو ببینم قال سمعته يقول وضع هذه الأمة ست خصال. بقیه کتاب ها کتاب مثلا شفای بو علی، این با چه اسنادی به شما رسیده؟ کتاب دیوان حافظ 600-700 سال فاصله، این هم مشهور دیده. حالا اگر اوناش که اسناده سند میشه در بین اوغلا، آیا اینا هیچ کنم سند نداره، باطله یا نمیشه اسناد داد؟ نمیتون بگیم کلام بو علیه خلاف شهره؟ قال سمعته یقول وضعن هذه الامه ست خصال، الخطا و نسیان و مستکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یتیمون و مستکره علی. این روایت روایت پیغمبر نیست، این روایت امام صادقه. روایت پیغمبر نه تا داره، روایت امام صادق شش تا داره، شش تا منافات به نه تا نداره، به علت اینکه این ششتا هست اثبات شرک نفی معادا نمی کنه. غیر از این ششتا سلا دیگه هم وزن علا کل حاله. این شش چیز یکی از اونها چی شد؟ بالا یعلمون شد. بله، پس تا به اینجا اسناد حدیث رو سه روایت دیدیم که دو روایتش برای ما قابل قبول بود. عرف الازاله که این حدیث از احادیث مشهور است که اصحاب همه جا به اینها استدلال میکنند. حدیثی نیست که مشهور نبوده باشه، جزء احادیث مشهور هم هست. بنابراین فکرمون در مقام اول راحت شد، از نظر سند حدیث فکرمون راحت. باید بریم سراغ دلالت. میگم که مطالعه کنید عنوان بحث رو. اولین چیزی که باید در دلالت روش فکر بشه ماء موصوله ما لا یعلمون. این ماء در دلالت چند تا نکته است بحث بشه. یکی ماء موصوله، این ماء ما لا یعلمون اشاره به موضوعات یا احکام یا هر دو. بسیار خوب، ولی این چی مرتفع شدی؟ رفع موضوعاتی که لا یعلمون شبهات موضوعیه. شراب اگر نمیدانستی، نجس حلال حرام نمیدانستی، رفع شبهات موضوعیه خارجیه. یا نه احکامی که لا یعلمون شرب توتون، یا مثلا بعضی اجزای ذبیحه نمیدانی حلال یا حرام در حکم الهی، شبهات حکمیه. آیا ما یعنی احکام لا یعلمون یا موضوعات لا یعلمون یا هر دو عام بوده باشد؟ هر دو این روش مطالعه کنین. مرحوم شیخ صحبتی داره، مرحوم آخون صحبتی داره، دیگران صحبتی دارن. تا فردا انشاءالله وصلش روشن بشه.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.